در صبحانه با خبر امروز، سفر همزمان وزرای خارجه ایران و عربستان به پکن طی روزهای آتی. تهران میگوید هدف امیر عبداللهیان گفتگو درباره سند همکاری 25 ساله دو کشور است.
راه او پاینده، این شاعر آزاده،
کابوس و این بیداده.
ادامه واکنش های داخلی و بین المللی به جان باختن شاعر و مستندساز زندانی. جمعی از فعالان دربند مرگ بکتاش آبتین را قتل سیستماتیک زندانیان سیاسی خواندند. تایید دیدار وزیر خارجه طالبان با احمد مسعود و اسماعیل خان در تهران. ایران میگوید برنامه‌ای برای تحویل سفارت افغانستان به طالبان ندارد. و برگزاری مراسم جوایز سینمایی گلدن گلوب در سکوت خبری و رسانه‌ای. دست قهرمان اصغر فرهادی به گوی طلایی هالیوود نرسید. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. این هفته چین میزبان دیپلمات‌های ارشد چندین کشور منطقه از جمله ایران و عربستان خواهد بود. گرچه مشخص نیست که حسین امیر عبداللهیان در این سفر با سایر همتایانش و به ویژه وزیر خارجه عربستان هم دیدار خواهد داشت یا نه، اما وزارت خارجه ایران یکی از اهداف اصلی این سفر را بررسی توافق 25 ساله تهران و پکن اعلام کرده. این سفر در حالی انجام می شود که از یک سو گفتگوهای ایران و عربستان در جریان است و از سوی دیگر مذاکره های احیای برجام در وین. در همین حال و در شرایطی که اسرائیل همچنان بر موضع پیشینش مبنی بر عدم پایبندی به برجام در صورت احیای توافق هسته‌ای پافشاری می کند، به نظر تهران گسترش همکاری ها با پکن به خصوص بر اساس سند همکاری های بلند مدت ایران و چین را یک گزینه جایگزین برای شرایط شکست احتمالی مذاکرات وین می بیند. پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای، چین به مهمترین تکیه‌گاه اقتصادی ایران از جمله در زمینه فروش نفت و دور زدن تحریم‌های آمریکا تبدیل شده است. گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی، ببینیم بیشتر صحبت می‌کنیم.
تهران میگوید که مذاکره ها در وین پیشرفت خوبی داشته. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت که تلاش همه طرف ها برای احیای برجام روند گفتگوها را بهبود بخشیده. با این حال تاکید کرد که سرعت این مذاکره ها بستگی به طرف های مقابل دارد.
بسیار در مورد سرعت مذاکرات و گفتگوها صحبت میشه. گفتگوها سرعتش برای جمهوری اسلامی ایران هم مهمه، اما سرعت یک امر دو طرفه است. یعنی نمیتواند طرف مقابل لاک پشتی حرکت کند و ما با سرعت نور. ضروری است که سرعتمون با هم متناسب باشه. اون وقت سرعت متناسب از هر دو طرف باعث سریع شدن کل مذاکرات میشه.
رفع تحریم ها، مسائل هسته‌ای، راستی آزمایی و اخذ ضمانت ها مواردی است که این روزها در نشست های کارشناسی و چند جانبه در وین در حال بررسی است.
امروز با علی باقری کنی رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در وین دیدار کردم. ما بر سر طیف وسیعی از موضوعات مورد مناقشه که باید برای اطمینان از احیای برجام و لغو تحریم ها حل و فصل شوند تبادل نظر کردیم.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز یکشنبه گفته بود که طرف‌های گفتگو در حال نزدیک شدن به یک توافق به توصیف او خوب هستند. طرف‌های اروپایی برجام هم روند مذاکره‌های دو هفته گذشته را مثبت خواندند. با این حال ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز جمعه تاکید کرد که این گفتگوها باید هر چه زودتر به نتیجه برسد. بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشتر گفته بودند که به دلیل سرعت غنی‌سازی 60% اورانیوم در ایران، پنجره فرصت برای بازگشت به توافق هسته‌ای 6 سال پیش نه ماه‌ها بلکه تا چند هفته دیگر بسته خواهد شد. در شرایطی که تهران در حال فشار بر طرفای مذاکره برای رفع تحریم‌ها پیش از بازگشت به تعهداتش در برجام است، اسرائیل بارها از اینکه ایران و آمریکا در وین به توافق برسند ابراز نگرانی کرده. نخست وزیر اسرائیل دیروز به روشنی موضع این کشور را در قبال هر گونه توافق احتمالی بر سر برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد.
در مورد مذاکره های هسته‌ای در وین ما قطعا نگران هستیم. برای من مهم است که بگویم و توضیح دهم اسرائیل عضو این توافق ها نیست. اسرائیل به آنچه در قراردادها در صورت امضای آنها نوشته خواهد شد متعهد نخواهد بود و این کشور آزادی عمل کامل خود را در هر زمان و هر مکانی بدون هیچ محدودیتی حفظ خواهد کرد.
همزمان با تحولات پیرامون مذاکره ها بر سر احیای برجام، وزیران خارجه ایران، عربستان سعودی و شماری از کشورهای منطقه این هفته به چین سفر خواهند کرد. قرار است که آنها در این سفر با مقام های این دومین اقتصاد بزرگ جهان و مصرف کننده اصلی نفت و یکی از منابع مهم سرمایه گذاری خارجی دیدار کنند. گرچه هنوز مشخص نیست که حسین امیر عبداللهیان در نشست مشترک کشورهای عرب با مقام های چین شرکت داشته باشد، اما پیشاپیش این سفر وزیر خارجه ایران با همتایان خود از عمان و یمن دیدار داشته. روند پیشرفت مذاکره های هسته‌ای و همکاری های دو جانبه ایران با این کشورها از مواردی بود که در این گفتگوها مطرح شد. ایران و عربستان سعودی همچنان در حال مذاکره برای تنش‌زدایی بین یکدیگرند. با این حال هر دو کشور با چین توافق بلند مدت امضا کردند. تهران میگوید که هدف از سفر حسین امیر عبداللهیان به چین هم بررسی سند همکاری 25 ساله این دو کشور است. شرکت‌های چینی در بازار کالا و خدمات از ساخت و ساز زیربنایی تا تسلیحات نظامی از جمله پهپادها در خاورمیانه راه پیدا کردند. اقتصاد چین به شدت به نفت و گاز منطقه وابسته است و همزمان این کشور روابط نزدیک خود را با ایران حفظ کرده. حتی در بحبوحه اختلافات تهران با سایر کشورهای منطقه و تنش‌های ایران و آمریکا بر سر توسعه هسته‌ای تهران.
اینطوری نیستش که پولی از ما در پکن در چین بلوکه شده باشه. منابعی در چین وجود داره که این منابع اتفاقاً برای چرخ اقتصادی مملکت، برای انتقال بسیاری از اقلام استفاده شده و داره استفاده میشه.
چین یکی از طرفای مذاکره در وین و منتقد تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، بارها با تکرار موضع رهبر جمهوری اسلامی گفتند که خواستار تغییر رویکرد این کشور و نگاه به شرق هستند. برخی کارشناسان میگویند که شکست احتمالی مذاکره‌های احیای برجام می‌تواند به افزایش نفوذ چین، رقیب آمریکا در منطقه که با بسیاری از کشورهای خلیج فارس حالا سند همکاری نظامی و اقتصادی دارد، کمک کند. موضوعی که واشنگتن قطعاً از آن خوشنود نخواهد بود. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب یکی از موارد گفتگو در سفر وزیر امور خارجه به چین نقشه راه توافق 25 ساله بین دو کشور، توافق که تاکنون هیچ جزئیاتی از اون منتشر نشده. جلیل روشندل همراه ماست، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا. آقای روشندل، سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همزمان شده با سفر وزیران خارجه کشورهای عربی از جمله عربستان به چین، اهمیت این سفر در چیست؟
با سلام. همونطور که میدونید که سند محرمانه 25 ساله در فروردین ماه همین سال امضا شد و از اون موقع تا حالا قرار بود که جزئیات این سند مشخص بشه، هیچ گونه اطلاعی در دست نیستش. و از طرف دیگه خبرهای در مورد ایجاد یک کنسولگری چین در بندرعباس منتشر شد که نشون میده که چین در مناطق جنوبی ایران، مناطق ساحلی جنوب ایران دارای کنسولگری خواهد شد که نشان دهنده گسترش این همکاری ها و پیش بینی ورود هزاران چینی به همون مناطق میشه. در این مورد از طرف دیگه یک سوم از 400 میلیارد سرمایه گذاری که گفته میشه چین قراره در برابر دریافت نفت در ایران انجام بده، به مسائلی مثل بنادر و فرودگاه‌ها و اینها ربط داره و عمده این تأسیسات زیربنایی از مناطق جنوب شروع میشه. به این ترتیب سفر وزیر خارجه ایران و همزمان مقاماتی از کویت، عمان، و حتی شورای همکاری خلیج فارس و عربستان سعودی بی تردید به این قضیه مربوط است و چین به خصوص الان که در آستانه توافق یا احیای برجام هستیم احتمال میده که لازم داره که این زمینه مناسب فراهم بشه و این همکاری با مشکلاتی برخورد نکنه، به خصوص این که در حاشیه برجام ما میبینیم که کشورهای منطقه از فعالیت‌های منطقه ایران نگران هستند و هر گونه استکاکی بین ایران و کشورهای منطقه صورت بگیره قطعا روی این توافق تأثیر منفی خواهد داشت.
آقای روشندل، چین و روسیه در گفتگوهای هسته‌ای خودشون رو از متحدان استراتژیک جمهوری اسلامی نشون میدن، اما چقدر از مهره ایران برای روابط خودشون در بازی‌های سیاسی کلانتر مثلا با آمریکا استفاده میکنند؟
به طور یقین این برداشت شما درست است که چین و روسیه از این وضعیت استفاده میکنن. دست کم مورد روسیه علنی شد در خلال مذاکرات و دیدیم که چجور مذاکره کننده روسی در مقابل مذاکره کننده آمریکایی رو در روی هم نشستن و راجع به ایران صحبت کردن. علاوه بر اون در اون نوار معروف آقای جواد ظریف هم نقش روسیه مشخص بود. اینها نشون میده که در یک چنین وقایعی معمولا در چنین به فرصت‌هایی کشورهایی مثل چین و روسیه که قرار است در منطقه نقش دراز مدت برای خودشون ترسیم بکنن نگران هستند که توافق‌های ایران در چارچوب برجام مبادا اون نقش رو کمرنگ بکنه، چون به طور یقین ببینید در آستانه این توافق برجام اگر که ایران بتونه نفتش رو بفروشه و آزاد باشه برای فروش نفت و دریافت پول اون، خود به خود اون شرطی که گفته میشه در توافق 25 ساله هست، یعنی تخفیف 30% و حق پرداخت تا مدت 2 سال برای خریدهای نفتی از ایران، دچار مشکل خواهد شد. به این ترتیب طبیعی است که چین یا روسیه از توافق برجام به زمینه‌ای که فراهم میشه استفاده بکنن و توافقهای ضمنی با آمریکا بکنن و روابط طولانی مدتتر و گران قیمتتر خودشون رو با آمریکا در واقع به نوعی نجات بدن در سایه توافقهایی که با ایران انجام میدن.
جلیل روشندل همراه ما بود، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا.
تشکر.
3 روز پس از جانباختن بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و نویسنده زندانی بر اثر ابتلا به کووید 19 و تعلل مقام‌های زندان برای درمانش، واکنش‌ها به مرگ او همچنان ادامه دارد. برخی مانند کانون نویسندگان ایران آشکارا جمهوری اسلامی را عامل مرگ او اعلام کردند و برخی دیگر هم مثل خانه سینما با برخوردی محافظه‌کارانه بدون ذکر علت مرگ نویسنده صرفاً تسلیت گفتند. پیام تسلیتی که انتقاد بسیاری از سینماگران مستقل را به دنبال داشت. میتی بیگی گزارش میدهد.
تهی دست و بیخیال با کله پوک اجاره نشین گورهای تاریکی، گورستان در تصرف ارواح هست و ساعت بر مچ دست زندگان مرگ را لحظه شماری می کند.
شعرهایی که حالا با رفتن شاعرشان معنی مرگ و زندگی را بهتر نمایان می کند. مستندسازی که دغدغه مردم و آزادیشان را داشت.
امروز به اندازه کافی شاعر خوب داریم، فیلمساز خوب داریم، هنرمند خوب داریم. چیزی که کم داریم اینه که یه سری آدم وایسن مبارزه کنن.
منتقدی شجاع که از ظلم بی پرده سخن میگفت.
من پرسش اینه که آقا تو چه کر میداری که به جمهوری اسلامی برمیره؟ چی کار داری؟ من جمهوری اسلامی چی کار کرده؟
به اعتقاد من در 40 سال اخیر و با استقرار جمهوری اسلامی در کشور، به خاطر سیاست‌های متحجرانه، ارتجاعی، فریبکارانه و سیاست‌های مشعشعی که به خرج داده در همه امور، جامعه در هنر، سیاست، علم، اقتصاد و در رأس اون در اخلاق دچار سقوط شده.
مردی که از تنهایی دست جمعی می سرود و حالا تنهای تنها اینجا خوابیده، گوشه‌ای در امامزاده عبدالله شهر ری. و این فریادها که می گویند شاعر در نگذشته، جان باخته. بکتاش آبتین از مهر ماه پارسال در زندان بود. با حکم 6 سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور. اتهام کسی که می گفت دنبال دستی می گردد که گلوله را به پرچمی سفید تبدیل کند. در زندان 2 بار کرونا گرفت. اولین بار در تیر ماه امسال. و این عکس که اعتراض گسترده بسیاری را از نحوه برخورد با او به همراه داشت. برخوردی که به گفته رئیس قوه قضاییه با داعشی ها باید کرد.
خب من که گفتم خب از چی هم بر فرض کنی که کسی که دستاش بسته، کسی هم که امنیتی نیست، داعش نیست، هم چی نیست، فرار نمی‌کنه، چی پابند ببندیم دیگه.
بار دوم 1 ماه پیش کرونا گرفت. شدید. کرونا اما علت اصلی مرگش نبود. تعلل عمدی مسئولان زندان در فرستادن او به بیمارستان چرا؟
بکتاش آبتین روز 12 آذر با علائم آشکار کرونا به بهداری زندان اوین مراجعه کرد و تا 3 روز بعد از آن بدون دریافت هیچ درمانی در مسیر میان بهداری و بند سرگردان بود.
قانون نویسندگان ایران جمهوری اسلامی را مسئول مرگ بکتاش آبتین می داند. مسئول مرگ مردی که او را روح آزادی خواهی و ستیز با استبداد و ستم می خواند.
بارون خیلی خیلی قشنگی می داده. شاعرانش اینه که کاش این بارون همه یه کسیبی های جهان رو می شست. اما این فقط شاعرانه از حقیقت نداره.
محافل و اندیشکده های آمریکا خواستار قطع همکاری دانشگاه پرینستون با حسین موسویان، دیپلمات سابق ایرانی شدند. کارزار گسترده اخراج موسویان از دانشگاه آمریکا به دلیل حمایت او از قاسم سلیمانی شکل گرفته. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای نیز اظهارات او را به شدت محکوم کرده است. همین موضوع را با احسان مهرابی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان به گفتگو می‌ذاریم. آقای مهرابی، حسین موسویان اولین و تنها ترین فردی نیست که از بدنه نظام و حامی نظام در آمریکا مشغول به کار و زندگی است. افراد پنهانی هم نیستند. چرا این بار حضور و دفاع او این همه خبرساز شده؟
قبلا درباره برخی از افراد مانند جعفر محلاتی، نماینده سابق ایران در سازمان ملل، هم کمپین‌های مشابهی رخ داده و اونها معتقدن این مقامات جمهوری اسلامی نه به دلیل اینکه مقام جمهوری اسلامی بودن، بلکه در برخی از اقدامات جمهوری اسلامی از جمله ترور مخالفان یا دفاع از قتل عام مخالفان نقش داشتن و به این دلیل باید محروم بشن از حضور در محافل دانشگاهی در آمریکا. اما از اون جهت خیلی دولت آمریکا یا دیگر کشورها یا حتی نهادهای دانشگاهی قاعده خاصی در این باره ندارن و چه بسا ممکنه که برخی از اونها استقبال بکنن از اینکه مقامات سابق جمهوری اسلامی در اون نهادها حضور داشته باشن، چون احساس میکنن اونها اطلاعاتی از ساختار جمهوری اسلامی دارن که به نوعی میتونه مفید باشه. اما درباره آقای موسویان هم موضوع تنها سوابق او نیست، بلکه او در مصاحبه به نوعی با اشتیاق از این میگه که مقامات آمریکا که به نوعی در کشتن قاسم سلیمانی نقش داشتن الان هراسناک هستن و به هر حال این به نوعی تهدید به ترور محسوب میشه، موضوعی که در روزهای گذشته مقامات جمهوری اسلامی بارها تکرار کردن و به نوعی سعی میکنن با مطرح کردن ترور این افراد که به نظر نمیرسه درست باشه و بیشتر به نوعی بلوف هست، در فضای داخلی ایران یک سری تبلیغات انجام بدن و به نوعی آقای موسویان هم همراه این دسته از مقامات جمهوری اسلامی شده.
آقای مهرابی، اشاره کردید که شاید حتی استخدام این افراد در دانشگاه‌ها یا در مراکزی در آمریکا شاید قابل خوشایند باشه به خاطر اینکه اطلاعاتی داشته باشن که به درد اونها بخوره. اینها، این افرادی که به هر حال از ایران در آمریکا دارن کار میکنند، به قول معروف خودیهایی هستن که زندگی در خارج از این کشور رو برگزیدن. آیا میشه به اونها به عنوان بریده از نظام نگاه کرد؟ و اگر اینطور باشه چه توضیحاتی برای موضع‌گیری‌های این چنینشون وجود داره؟
بعید بشه این عبارت رو درباره اونها به کار برد، چون قاعدتاً خود اونها همین ادعا رو ندارن. نه تنها مقامات سابق جمهوری اسلامی، بلکه بسیاری از فرزندان اونها و وابستگان اونها هم در خارج از کشور سکونت دارند و حتی ممکنه که به نوعی اونها در برخی از اقدامات کم خطر علیه جمهوری اسلامی، مانند برخی از کمپین ها یا حرکت های مجازی همراه بشن، ولی این به این معنا نیست که اونها به تعبیری از نظام جمهوری اسلامی بریدن، چون رابطه اونها با نظام جمهوری اسلامی خیلی رابطه پیچیده‌ای هست که پارامترهای مختلفی داره، از جمله منافع خانواده اونها، و به نوعی اگر این منافع خانواده اونها در داخل ایران بخواد تهدید بشه، قاعدتا اونها ترجیح میدن که هیچ اقدامی در خارج از کشور نداشته باشن و حتی به داخل کشور برگردن. برای همین نه تنها درباره مقامات سابق جمهوری اسلامی نمیشه این عبارت را به کار برد، بلکه درباره فرزندان اونها یا وابستگان اونها که در خارج از کشور سکونت میکنند هم نمیشه عبارت بریده از نظام را به کار برد، بلکه رفتارهای اونها حتی در موضوعات سیاسی هم به نوعی تابع تحولات داخلی است و ممکنه به نسبت تحولات داخلی مواضع سیاسی اونها تند یا کند بشه و در برهه هایی به تبع تحولات داخلی از جمهوری اسلامی انتقاد بکنن، نه اینکه به صورت کلی مخالف نظام شده باشن.
همراه بودیم با احسان مهرابی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. به مناسبت دومین سالگرد سرنگونی پرواز PS752 ایرانیان ساکن تورنتو به دعوت انجمن جانباختگان هواپیمای اوکراینی دور هم جمع شدند تا با روشن کردن شمع یاد و خاطره قربانیان این حادثه را گرامی بدارند. بهرنگ رهبری گزارش می‌دهد.
تجمع ایرانیان ساکن تورنتو کانادا برای ادای احترام به جانباختگان هواپیمای اوکراینی. این تجمع به دعوت انجمن جانباختگان هواپیمای اوکراینی برگزار شد. اینجا میدان ملسمنه، جایی در منطقه ایرانی نشین تورنتو. ایرانیان ساکن تورنتو در دومین سالگرد فاجعه هواپیمای اوکراینی در این میدان جمع شدند تا با روشن کردن شمع یاد و خاطره کشته شدگان این فاجعه را گرامی بدارند. Thank you.
دو سال پیش از این بود که تقریبا 3000 نفر از ایرانیان به بقیه هموطنان کاناداییمون در همین محل گرد آمدیم، 4 روز بعد از این فاجعه که اتفاق افتاد، و الان 2 سال میگذره و هنوز که هنوز رژیم جمهوری اسلامی به طور صریح و سلیس نیامده مسئولیت این فاجعه رو به عهده بگیره. هنوز هم بازماندگان و خانواده ها دنبال عدالت هستن. من امیدوارم که هرچه زودتر عدالت برقرار بشه و عاملین و آمرین این جنایت بزرگ این قرن حداقل در زادگاه عزیز ما ایران به سزای و جزای اعمال خودشون برسن.
دو سال بسیار سخت بر ما و بر خانواده ها گذشته که در این حال این که با غم از دست دادن روبرو بودیم، باید می جنگیدیم برای یافتن حقیقت و برای اجرای عدالت. متاسفانه بعد از 2 سال اون جایی که می‌خواستیم نرسیدیم، ولی حداقل‌هایی که به دست آمده و اون هم هفته پیش بود که پایان مذاکرات با جمهوری اسلامی اعلام شد، دست کم برای دولت‌ها مشخص شد که این حکومت جز رذالت و شرارت کار دیگه ازش بر نمیاد، و به هر حال این مایه خوشحالی است که این پرونده اطمینان خاطر به ما داده شده که به پلتفرم‌های بین‌المللی خواهد رفت.
واقعا چی بگم از جنایتی که ما تمام آرزوهام و تمام زندگیمونو 2 سال پیش از دست دادیم، همه چی از دست دادیم. الان به جایی که همین رو توی کنارم باشه، من دارم میگردم دنبال عکسش.
هر روز که میگن هر چی بگذره این درد عزیز التیام رو ببر، نه تنها التیام نیافته بلکه روز به روز عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه و من بیشتر برای دخترم دلتنگ و بیقرار میشم. امروز مخصوصا که سالگرد عزیزان هست، سالگرد دومین سالگرد پرپر شدن این عزیزان هست، من انگار هر لحظه تداعی بخش سحرگاه شوم هجره دی ماه 98 بود و هر لحظه من پگاه رو از دست میدادم و میمردم و دوباره زنده میشدم، اونجوری که تو این 2 ساله هر لحظه برای من مردن و زنده شدن دوباره بود.
مرا ببوس، مرا ببوس برای آخرین بار، تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت. منم به جستجوی سرنوشت، در میان طوفان هم پیمان با قایقران ها، گذشته از جان باید بگذشت از طوفان ها، به نیم شب ها دارم با یارم پیمان ها، که بر فروزم آتش ها در کوهستان ها، شب سیاه سفر کنم، ز تیر ره گذر کنم، نگه کنه گل من سرشت غم بدامن.
به هنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در ویدیویی که تلویزیون ملی افغانستان منتشر کرده دیدار با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت و اسماعیل خان یکی از رهبران جهادی افغانستان را تایید می‌کند. دیداری که در جریان سفر هیئت دیپلماتیک طالبان به تهران و ظاهراً با میانجیگری جمهوری اسلامی انجام شده. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم این دیدار را تایید کرد. امیرخان متقی شنبه گذشته برای اولین بار بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان به ایران سفر کرد و دیروز به افغانستان بازگشت. همزمان با این سفر گمان زنی هایی هم حاکی از تصمیم جمهوری اسلامی برای تحویل سفارت افغانستان در تهران به طالبان مطرح شده بود، موضوعی که مقامات ایران را تکذیب کردند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
تصاویر منتشر شده از دیدار سرپرست وزارت خارجه طالبان با مقامات ایران در تهران پیرامون مسائل اقتصادی دو جانبه و مسائل امنیتی، و مهمتر از آن شاید دیدار امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و اسماعیل خان از رهبران جهادی. با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، اسماعیل خان این کشور را ترک و بنابر برخی گزارش ها در مشهد اقامت گزید. گزارش‌های متعددی هم از سفرهای احمد مسعود به ایران منتشر شده. هرچند هنوز تصاویر و جزئیاتی از این دیدار منتشر نشده است، اما آقای متقی دیروز بعد از بازگشت به افغانستان در گفتگو با خبرنگاران آن را تایید کرد.
با فرمانده اسماعیل خان و احمد مسعود هم در ایران دیدار کردیم. با افغانهای دیگر نیز دیدار داشتیم و از آنها خواستیم که به کشورشان برگردند و هیچ کس با آنها کاری نخواهد داشت و مشکل امنیتی برای آنها ایجاد نخواهیم کرد.
به نظر می رسد ایران می خواهد نقش میانجی میان طالبان و مخالفانش را ایفا کند. کشوری که گرچه رابطه نزدیکی با این گروه برقرار کرده، اما هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
فکر نمی کنم که جبهه مقاومت در ارکان بلند دولتی افغانستان حضور بلند داشته باشد، زیرا از اونجایی که اهدافی جبهه نشان میده، اهدافی است که زیر چتر گروه طالبان و یا گروهی که به اصطلاح اینا همیشه او را گروه منزوی و همچنان بیگانه خواندند، اینا کار بکنند. فکر نمی کنم که مذاکراتی که در ایران بین آقای مسعود و سرپرست وزارت خارجه طالبان صورت گرفته عمق فراوان داشته باشه که همه منتظر نتایج از این مذاکرات باشیم، بلکه شاید یک دیدار تاکتیکی بوده.
در روزهای گذشته برخی رسانه ها گزارش هایی را درباره قصد احتمالی دولت ایران برای تحویل سفارت افغانستان در تهران به طالبان منتشر کردند، موضوعی که از سوی مقامات ایران رد شد.
مشخصه ها و مؤلفه هایی که می تواند به شناسایی دولت جدیدی در افغانستان بیانجامد هم در این ملاقات گفته شد، هم در اظهارات قبلی گفته شده. شناسایی چیزی است که هیئت حاکمه سرپرستی امروز افغانستان با رفتار مسئولانه خودش و با اون مؤلفه ها و مشخصه هایی که باید به منصه ظهور برسه به دست خواهد آورد، چیزی نیست که بهش اعطا بشه.
طالبا اگر امتیازات را دریافت بکنن از حکومت ایران، به ویژه امتیاز به رسمیت شناختن، امتیاز گرفتن پول و همچنان امتیاز مسائل تجارتی و همکاری های بین دو کشور، میتونه این جریان رود هلمند و مسئله آب و حقابه بین افغانستان و ایران به زودی حل بکنه.
حکومت طالبان بعد از به قدرت رسیدن در افغانستان در تلاش است که چهره نو از خودشان به جهان نشان دهند. شاید بزرگترین نگرانی جامعه بین المللی از دوباره به قدرت رسیدن طالبان وضعیت حقوق بشر و به خصوص زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی باشد. در ماه‌های گذشته تعداد زیادی از زنان افغان در اعتراض به آنچه سیاست‌های زن‌ستیزانه طالبان می‌خوانند به خیابان‌ها آمدند. تلاش‌های طالبان برای جلوگیری از برگزاری راهپیمایی زنان هم بی اثر بوده. مهران کریمی، رادیو فردا.
فقر روزافزون در یمن و کمبود امکانات اولیه زندگی در نتیجه سالها جنگ و درگیری کار را به جای رسانده که حالا گروهی از روشنفکران این کشور جنگ زده ناچارند از کتابخانه های شخصی خود دل بکنند و آنها را با اندک پولی برای تهیه خوراک روزانه معامله کنند. گروه دیگر هم البته این شرایط را فرصتی برای تهیه ارزان کتاب می‌بینند. الیا جزایری نگاهی کرده به این شرایط غیر متعارف در یمن.
جنگ ویرانگر یمن که حدود 7 سال است خشک و تر را می‌سوزاند. جنگی که هنوز دورنمایی برای پایانش در افق دیده نمی‌شود. و اینجا در صنعای پایتخت دکه های کتاب فروشی که این روزها پر هستند از کتاب های درسی تا کتاب های سیاسی، اجتماعی و ادبی، چرا که روشنفکران شهر مجبور به فروش کتاب هایشان شده اند تا در این شرایط بحران اقتصادی بتوانند مواد غذایی تهیه کنند. سودای خوراک روح با غذای جسم. بعضی ها مجبور شدند کتاب‌هایشان را با قیمتی ارزان به طور کامل بفروشند و دیگرانی که این کتاب‌ها را می‌خرند.
بعضی وقتا شرایطی پیش میاد که تو رو مجبور به بعضی کارها می‌کنه، چون تأمین نیازهای اولیه زندگی نیاز اصلیه. پس میگه الان کتابامو بفروشم یه روزی دوباره میخرمشون، چون الان نیازی دارم که به راحتی تأمین نمیشه. پس ممکنه یک نفر به خاطر ضرورت مجبور بشه چیزی رو بفروشه.
برخی از شهروندان یمنی شرایط سخت اقتصادی کنونی را فرصتی برای خرید کتاب میبینند.
مصیبت های پیش آمده باعث میشه بعضی ها مجبور بشن کتابخونه‌شون رو ارزون بفروشن. من الان کتابخونه ای حاوی تقریبا 1000 کتاب دارم که توی این اوضاع خیلی ارزون خریدم. با اینکه قیمت واقعی یک کتاب میتونه قیمت یک کتابخونه توی این شرایط باشه.
یمن جنگ زده از فروپاشی ارزش پول ملی هم به سطوح آمده. کشور بدونیم شده. در جنوب دولتی مستقر است که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده و از سوی ائتلافی نظامی به رهبری عربستان سعودی حمایت می شود. در شمال هم شبه نظامیان حوثی حمایت شده از سوی جمهوری اسلامی ایران مدیریت را در دست دارند. هر طرف هم بانکی مرکزی با سیاست های متعارض با دیگری دارد.
وضعیت اقتصادی، بحران و جنگ بعضی روشنفکرها رو مجبور به فروش کتاباشون کرده. بعضی هم این کتابا رو به خاطر قیمت ارزونشون میخرن. بعضی کتابا کمیاب هستن، به خصوص الان که واردات وجود نداره. قیمتی که میفروشیم ارتباطی با قیمت اصلی کتاب نداره، بلکه قیمت گذاری بر اساس چگونگی به دست آوردن کتابه. مثلا ممکنه کتابخونه ای رو ارزون بخرم، پس کتاباشو ارزون میفروشم، یا اینکه کتابی رو توی نمایشگاه بخرم و قیمت متفاوت باشه. الان این کتابای دست دوم ارزون هست.
جنگ خونبار یمن هم باعث تورم شدید در کشور شده و هم موانع متعدد در برابر واردات که موجی از گرسنگی به وجود آورده. برنامه جهانی غذا میگوید قیمت متوسط هر سبد غذایی در جنوب یمن در سال گذشته 140% افزایش پیدا کرده و در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها شاهد 38% رشد بوده. در این شرایط بعد از کتاب نوبت به معاوضه چه چیزی در مقابل غذا خواهد رسید؟ ایلیا جزایری، رادیو فردا.
برگزیدگان 79 دوره جوایز سالانه انجمن مطبوعات خارجی هالیوود گلدن گلوب بدون برگزاری مراسمی خاص بامداد روز دوشنبه اعلام شدند. عدم تنوع نژادی در میان اعضای این انجمن در سالهای گذشته باعث واکنش منفی اهالی هالیوود و تحریم این مراسم در سال 2022 شد. از سوی دیگر اصغر فرهادی هم که با فیلم تازه‌اش نامزد دریافت بهترین فیلم خارجی بود در کسب این جایزه ناکام ماند. مهدی طاه‌باز گزارش می‌دهد.
Good morning. And now to help me announce the 79th annual Golden Globe Award.
اعلام اسامی برگزیدگان 79مین دوره جوایز سالانه انجمن مطبوعات خارجی هالیوود موسوم به گلدن گلوب بدون برگزاری مراسمی خاص، حضور ستارگان سینما و برندگان و حتی پخش تلویزیونی. سحرگاه روز دوشنبه دو فیلم پاور آف داگ یا قدرت سگ و وست ساید استوری یا داستان وست ساید هر کدام 3 جایزه را به خود اختصاص دادند و در صدر دریافت کنندگان گلدن گلوب 2022 قرار گرفتند. فیلم پاور آف داگ ساخته جین کمپیون جایزه بهترین کارگردانی، فیلم درام و نقش دوم مرد را از آن خود کرد تا مدعی اصلی دریافت جوایز اسکار نیز لقب بگیرد. تازه ترین ساخته فیلمساز کهنه کار هالیوود، استیون اسپیلبرگ، وست ساید استوری هم جوایز بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اصلی زن فیلم موزیکال یا کمدی و همچنین بهترین بازیگر نقش مکمل زن را دریافت کرد. جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان به درایو مای کار یا ماشین من را بران از ژاپن رسید تا این فیلم که جوایز متعددی را در هفته های اخیر کسب کرده مدعی اصلی دریافت اسکار نیز در این رشته باشد. در این بخش فیلم قهرمان تازه ترین ساخته اصغر فرهادی هم رقابت میکرد اما در کسب جایزه ناکام ماند تا امیدهایش برای دریافت اسکار هم کمتر شود. بیل اسمیت برای ایفای نقش پدر خواهران افسانه‌ای تنیس جهان سرنا و ونوس ویلیامز در فیلم شاه ریچارد برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در فیلم درام شد. جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی زن در فیلم درام به نیکول کیدمن برای فیلم ریکاردو بودن رسید و اندرو گارفیلد هم جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در فیلم موزیکال یا کمدی را برای ایفای نقش در تیک تیک بوم دریافت کرد. ماجرای بایکوت گلدن گلوب از جایی جدی شد که مجله تایم از حضور نداشتن حتی یک عضو سیاه‌پوست در انجمن مطبوعات خارجی هالیوود انتقاد کرد. پس از سرازیر شدن سیل انتقادات به این انجمن، شبکه NBC که حق پخش انحصاری گلدن گلوب را در اختیار داشت، اعلام کرد که این برنامه را تحریم کرده و مراسم اعطای جوایز 2022 را پخش نخواهد کرد. با اینکه انجمن مطبوعات خارجی هالیوود پس از افزایش انتقادها دست به اصلاحاتی زد، اما اغلب اهالی هالیوود این تغییرات را کافی ندانستند، خواستار اصلاحات ساختاری جدی‌تر در بدنه این نهاد سینمایی شدند و مراسم سال 2022 را تحریم کردند. اما اصغر فرهادی، این فیلمساز که در دریافت گوی طلایی هالیوود ناکام ماند، در گفتگویی که روز دوشنبه در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شد، به توصیف شرایطش در ایران در مواجهه با برخی جریانات به گفته او تندرو پرداخت.
فشارها همیشه از جانب تندروها و رسانه‌های اونهاست. من به خاطر ارائه تصویر غیر واقعی از کشور مورد انتقاد قرار گرفتم و واقعا موافق اون نیستم.
آقای فرهادی همچنین با تأکید بر اینکه می‌خواهد صرفاً یک کارگردان سینمایی باشد و نه هیچ چیز دیگر به گاردین گفت:
در ایران بستگی داره چه فیلمی بسازی. اگر موضوع شما یا شیوه داستانگویی شما کمتر به طور مستقیم اجتماعی یا سیاسی باشه، میتونه مشکل کمتری به بار بیاره. سعی اینه که در قالب محدودیت‌ها کارهایی انجام داد.
در ماه‌های گذشته بحث‌های مختلفی در مورد رویکرد اجتماعی و سیاسی برخی هنرمندان و از جمله سینماگرانی مانند اصغر فرهادی که تریبون‌های بین‌المللی متعددی دارند بالا گرفته و نحوه مواجهه آنها با مسائل و وقایع روز ایران به چالش کشیده شده است. مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
گاهی کوئنتین تارانتینو فیلمساز شناخته شده آمریکایی علاقه زیادی به وسترن‌های ایتالیایی معروف به وسترن اسپاگتی دارد. این فیلمساز مطرح حالا در مستند تازه با نام جانگو و جانگو از این علاقه‌اش می‌گوید. محمد عبدی گفتگویی داشته با این کارگردان.
جانگو chi era quell'uomo? Quale segreto si celava dietro di lui?
Non importa. Quello che importa è che voi state per morire.
عالم فیلم های وسترن تنها با آثار هالیوودی و استادانی چون جان فورد و هوارد هاکس ختم نمی شود. در سوی دیگر آبها در ایتالیا برای سالهای طولانی در دهه های 60 و 70 تعداد بسیار زیادی فیلم وسترن تولید شد که موفق ترین همه آنها فیلم های سرجیو لئونه بود. اما یک سرجیو دیگر هم در عالم وسترن اسپاگتی بسیار مطرح است. سرجیو کوربوچی که با فیلم‌های نظیر جانگو در سال 1966 نام خود را پرآوازه کرده است. از جمله برای فیلمسازی چون کوئنتین تارانتینو که در یک مستند تازه به نام جانگو و جانگو ساخته فیلمساز ایتالیایی لوکا رئا از عشق و علاقه اش به این فیلمساز می‌گوید.
Durezza dell'azione sapeva unire la dolcezza d'un amore senza speranza.
Lui è three great Western directors in Italy.
ما در ایتالیا سه تا وسترن ساز بزرگ داریم که جالبه که اسم هر سه تاشون سرجیو هست. یکی سرجیو لئونه که بدون هیچ بحثی نفر اوله، چون اون پدر وسترن سازی به سبک ایتالیاییه. نفر دوم سرجیو کوربوچی محسوب میشه. من موافقم با تارانتینو که اون نفر دومه. اون قادر بود که کیفیت‌های هنری خودش رو به وسترن هاش اضافه کنه و البته به فیلم‌های دیگه‌اش. اون بیشتر از 70 تا فیلم در زمینه‌های مختلف ساخته، اما وسترن هاش بیشتر به سینمای مؤلف نزدیک هستن. نفر سوم سرجیو سولیما بود. با نظر تارانتینو در فیلم موافقم که بهترین ها همین سه تا سرجیو هستند و کوربوچی در رده دوم قرار میگیره.
کوئنتین the three ones are the three Sergios and Corbucci is the second one.
On fascism, the fascism that he experienced growing up in World War II. The fascism.
فیلم در واقع به تمامی بر مبنای حرفهای تارانتینو درباره وسترن به طور عام، وسترن اسپاگتی به طور خاص و همینطور تحلیل آثار کوربوچی ساخته شده است.
I'm friend with Quentin now for almost 20 years.
من حدود 20 ساله که با کوئنتین تارانتینو دوستم. ممنونشم که نظر مثبتی درباره من داره و دوست خوبیه و قبول کرد که در این فیلم باشه. در ابتدا فکر کردیم که فقط یک گفتگو با هم داشته باشیم در کنار گفتگو با دیگران، اما همینطور که درباره این گفتگوی میل رد و بدل می کردیم به یک ساختاری رسیدیم که همه نکات مهم توش بود، نکاتی که قرار بود اون دربارش حرف بزنه و اینطوری شد که به یک ساختار برای یک کل فیلم رسیدیم. بعد یک گفتگوی خیلی طولانی با هم ضبط کردیم که در اتاق تدوین توسط من و تدوینگرم به این شکل در اومد که در فیلم میبینی.
In the editing room to form the structure you have seen in the movie.
کامبرا پایتخت استرالیا طرحی به نام غذا و باغ ارگانیک یا به اختصار فوگو با هدف بازیافت ضایعات غذایی راه اندازی شده. در این طرح پسمانده‌های عالی محصولات خوراکی و کشاورزی به کود تبدیل خواهند شد. مبتکران این طرح امیدوارند با فراگیر شدن این طرح بتوانند بازیافت ضایعات مواد غذایی را به روشی انجام دهند که برای محیط زیست مفیدتر است. گزارش رو ببینیم در این زمینه.
این ضایعات غذایی به جای هدر رفتن به کمپوست تبدیل می شوند.
اینجا در کانبرا پایتخت استرالیا طرحی به نام غذا و باغ ارگانیک یا به اختصار فوگو با هدف بازیافت ضایعات غذایی راه اندازی شده است. قرار است در این طرح پسماندهای آلی یا ارگانیک محصولات خوراکی و کشاورزی به کود تبدیل شوند. در شهر کانبرا مواد غذایی حدود 1/3 پسماندهای آلی را تشکیل می‌دهند. در صورت عدم بازیافت این ضایعات در خاکچال‌ها دفن شده و گاز متان تولید می‌کنند. گاز متان یکی از عوامل اصلی گرمایش زمین محسوب می‌شود. حالا شرکت کنندگان این طرح ضایعات غذایی را ابتدا در یک سطل زباله کوچک می‌ریزند و پس از پر شدن زباله‌ها را به سطل بزرگی منتقل می‌کنند.
این سطل‌های زباله سبز رنگ هر هفته جمع‌آوری میشن. مردم میتونن پسماندهای عالی کشاورزی و غذاشون رو توی اونا بریزن. این سطل‌ها میتونه بهشون در بازیافت کمک کنه.
پسماندهای جمع‌آوری شده در سطل‌های مخصوص به کمپوست تبدیل میشوند. هم روی درب سطل زباله کوچک و هم سطل اصلی فوگو لیستی از مواد قابل بازیافت و غیر قابل بازیافت وجود دارد. به این ترتیب شرکت کنندگان مواد اشتباه را داخل این سطل‌ها نمی‌ریزند.
ما نمیخوایم هیچ پلاستیکی وارد سطل‌های فوگو بشه یا چیزهای دیگه مثل کاغذ، فضولات سگ، مو، کیسه چای و چیزهای از این قبیل.
هم‌اکنون طرح فوگو در چند منطقه استرالیا در حال اجراست. به گفته محققان به کمک این طرح 25% ضایعات غذایی به جای دفن شدن در خاکچال‌ها به کمپوست تبدیل شدند. با این حال به نظر می‌رسد اجرای گسترده این طرح زمان بیشتری طول بکشد. برگزار کنندگان طرح فوگو امیدوارند با فراگیر شدن آن بتوانند بازیافت ضایعات مواد غذایی را به روشی انجام دهند که برای محیط زیست مفید است.
خودداری مرد شماره یک تنیس جهان از تزریق واکسن و ورودش به استرالیا برای حضور در اولین گرند اسلم سال مهمترین خبر این روزهای جهان ورزشه. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک اینجاست. مهدی، برامون از آخرین تحولات این پرونده جنجالی بگو.
درود رویا. بدون تردید این جنجالی ترین و خبرسازترین رویداد تاریخ تنیس که چند تا دسته‌بندی اتفاق افتاد. از نگاه صاحب نظران یکی مواجهه علم و جهل بود که کاملا در برابر هم سفارایی کردند، و نکته بعدی منازعات سیاسی که در داخل استرالیا و همچنین در ابعاد بین المللی شکل گرفت. می‌بینیم که مثلا بعد از حکم دادگاه مبنی بر ابطال دیپورت نوواک جوکوویچ، کوین راد نخست وزیر پیشین استرالیا اومد و اسکات موریسون رو متهم کرد به اینکه یک فضاحت سیاسی کامل رو به جا گذاشت و یک شکست خورده تمام عیار بود تو این ماجرا. بعد تقابل مسئولین سیاسی صربستان و استرالیا، تجمعات، تظاهرات و شعارهایی که در برابر محل اقامت جوکوویچ سر می‌دادن هواداران او، و گرد همایی عده‌ای از سلبریتی‌ها از کشورهای مختلف که اونا هم ضد واکسن هستن و از جوکوویچ حمایت کردن. از طرفی واکنش مردم استرالیا که اگر قانون چرا داره استثناء قائل میشه دولت و دادگاه، و اگر قانون نیست چرا ما باید تحت این محدودیت ها باشیم. در نهایت باز همچنان همه چیز مبهمه که چه اتفاقی رخ خواهد داد. از اون طرف جوکوویچ گواهی رو ارائه داده بود که او در کمتر از یک ماه گذشته مبتلا به ویروس کرونا بوده، پس معاف از تزریق. ولی بعد عکسایی منتشر شد که همزمان با همون ابتلا او بدون ماسک و بدون پروتکل ها رفته با بچه ها عکس گرفته، تنیس بازی کرده. اوضاع بسیار در هم پیچیده ایه، ولی رویا بدون تردید جوکوویچ چه اخراج بشه و چه در استرالیا بمونه، تبعات این ماجرا در امتداد تورنمنت هم به همین ترتیب ادامه خواهد داشت.
مهدی، اما در ایران محمد پولادگر رئیس سابق فدراسیون تکواندو حالا به عنوان مرد شماره دو ورزش ایران مشغول به کار شده. معاون وزیر ورزش در اولین گفتگوی مطبوعاتی چه صحبتهایی رو مطرح کرده؟
فوق‌العاده است مصاحبه اول محمد پولادگر. همه جواباش اینه که نمیدانم، خبر ندارم، اطلاعی ندارم. و این پرسشا رو در پاسخ به اینکه مثلا تیم ملی فوتبال وضعیتش چطور میشه، خطر حذف از فیفا، اطلاعی ندارم. موضوع پرسپولیس استقلال، آقای پولادگر به کجا رسید؟ خبر ندارم. انتخابات تکواندو قرار دوباره تجدید بشه، اطلاعی ندارم. بعد تصور کنید که این فرد با یک کارنامه بسیار ضعیف در تکواندو که این رشته رو متلاشی کرد، خانواده تکواندو پراکنده شدن، بسیاری پناهنده شدن، از ایران رفتن، خانه نشین شدن، فقط به خاطر اینکه بسیار موازین ارزشی مورد تایید نظام جمهوری اسلامی رو رعایت میکنه، اومده معاون وزیر ورزش شده. و البته خود ابراهیم رئیسی هم که اصلا ایده ای از ورزش نداره و شرایط کلی ورزش کشور همون طوریه که آقای پولادگر در پاسخهاش گفته و یک نوع بیخبری، بی‌اطلاعی و باری به هر جهت روند مدیریت کنونی ورزش ایرانه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
در چند روز گذشته و همزمان با دومین سالگرد کشته شدن 176 سرنشین هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، روزنامه‌های ایران اخبار و گزارش‌های مرتبط با این سالگرد رو منعکس نکردند یا در صفحات میانی خبرهای بسیار کوتاهی در این زمینه منتشر کردند. از جمله اخباری بود که در هیچ روزنامه‌ای به چاپ نرسید و عکسی از اون منتشر نشد، تجمع خانواده‌های کشته شدگان در دومین سالگرد بود در محل سرنگونی هواپیمای اوکراینی که روزنامه‌های عکس و گزارش قابل توجهی در این زمینه منتشر نکردند. منتها روزنامه شرق حالا گفتگویی انجام داده با زهرا مجد و محسن اسدی لاری که پدر، مادر و پدر دو نفر از کشته شدگان این هواپیما هستند و اینها به صراحت گفتند که حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در نزدیکی 40 فرزندانشون مخفیانه و با اصرار و با واسطه قرار دادن افراد دیگری به منزلشون رفته و اونجا سعی کرده که اینها رو قانع بکنه که فرزندانشون شهید هستن و گفته که فرزندان شما شهید هستن و در خط مقدم جبهه بودن، چرا که اگر اینها نبودند جنگ بزرگی در میگیره و 10 میلیون کشته میداد. گفت تاکید کردن زهرا مجد و محسن اسدی لاری که فرمانده کل سپاه، گفته که اگر واقعه، یعنی در واقع سرنگونی و هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی نبود جنگ میشد و 10 میلیون نفر در معرض خطر قرار میگرفتن. دو روز قبل روزنامه ها منعکس نکردن، اما محسن اسدی لاری و زهرا مجد دو روز قبل هم اعلام کرده بودند که به این نتیجه رسیدن که مقام های جمهوری اسلامی با تصمیم قبلی و به شکل عامدانه‌ای به هواپیمای اوکراینی دستور شلیک رو صادر کردند برای اینکه از مسافران این هواپیما 176 سرنشین به علاوه یک جنین که در شکم مادرش بود به عنوان سپر انسانی استفاده کردن. محسن اسدی لاری به صراحت گفت که این کار رو کردن تا در اون روز، یعنی در 18 دی ماه سال 98، این تقصیر سرنگونی این هواپیما رو به گردن آمریکا بندازن. 3 روز هم مقام های جمهوری اسلامی دروغ گفتن، سر تا پا رسانه هاشون خودشون دروغ گفتن در این ارتباط، اما سرانجام موضوع فاش شد، افشا شد و مجبور شدن که اون رو بپذیرن. نکته دیگری هم که این خانواده گفتن به روزنامه شرق این هست که خانواده های کشته شدگان در ایران شکایت کردند از علی شمخانی، حسین سلامی و امیرعلی حاجی‌زاده که البته گفتن که هیچ امیدی ندارن به دادگاه و قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، چون اساساً اونها این افراد رو تحت تعقیب قرار نمیدن و حتی برای امیرعلی حاجی‌زاده منع تعقیب زدن. البته خانواده های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی پیشتر در دادگاه عالی اونتاریو حکم تروریستی بودن این عمل رو گرفتن و همچنین علی خامنه‌ای رو به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و مقام های ارشد نیروهای مسلح رو در این زمینه محکوم کردن و این عمل یک عمل تروریستی شناخته شده، اما روزنامه ایرانی گزارش ها رو منتشر نکردن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.